جلسه چهاردهم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه مفهومی هست به نام معرفت که این مفهوم رو به سختی میشه ترجمه کرد. معرفت با علم یه تفاوتی داره و یا تفاوت‌های فراوان. من ابتداءً علم رو توضیح بدم و فرق بین علم و یقین رو با تشبیهاتی که به کار بردن عرض بکنم، بعد کم کم به ساحت معرفت برسیم. وقتی شما بدانید که آتش سوزاننده است، گفته می شود که شما علم و یقین دارید. یقین دارید که آتش سوزاننده است و می دونید که آتش سوزاننده است. علم شما یقینی شده براتون، بهش میگن علم و یقین. وقتی ببینید آتش چیزی رو می سوزونه، دیگه بهش نمیگن علم و یقین، میگن عین و یقین. از علم که میتونه صرفاً با آگاهی باشه از طریق گزاره هایی که شنیداری هستن، مرتبش بالاتره. علم خیلی وقتا اطلاق میشه به حد اقل علم، ولی وقتی با چشمتون دیدید دیگه علم حد اکثری پیدا میکنید. اثر این علم در جان شما بیشتر خواهد بود. لذا فرق میکنه آدم بشنوه یه چیزی رو عالم بشه یا ببینه یه چیزی رو عالم بشه. وقتی دید یه چیزی رو بازم عالم میشه، منتها دیگه از علم که استفاده نمی کنن. اینجا انگار علم مصرفش بیشتر مال مراتب حد اقلی آگاهیست. اینجا رو میگن عین الیقین. از عین الیقین که آدم بگذره، اون کسی که در آتش سوخته به این چی میگن؟ میگن حق الیقین. حالا شما ممکنه تصور بفرمایید که آدم برای اینکه بفهمه آتش داغه، لازم نیست حتما بره تو آتش بسوزه. همون ببینه هم بسه، خصوصا که اون کسی که میسوزه یه جیغ بنفشی هم بکشه و پوستش که جمع شد و کباب شد و بوی کباب پیچید تو اتاق، واقعا از سوزش او دیگه بسه دیگه. ما نمیخوایم آقا حق الیقین پیدا کنیم. در مورد آتش ما نمیخوایم حق الیقین پیدا کنیم، نیازی نیست. ولی در مورد بعضی از موضوعات دیگه حق الیقین پیدا کردن کار خوبیه و حتی لازم. حق الیقین به چی میگن پس؟ نه اینکه به چشمش ببینه، با وجودش لمس بکنه. اینجا هم طرف آگاهی پیدا کرده. این آگاهی یک آگاهی لمس شده است. اون وقت بعضی چیزا هستن که جز با حق الیقین نمیشه اونا رو فهمید. مثلا بوی خوش عطر. بوی خوش عطر رو نمیشه شنید، نمیشه دید. فقط باید بویید و چشید. درسته؟ اگه بوی خوش عطر رو شما بخواید بچشید، باید با جانتون استشمام کنید. شما اگر دقت بکنید میتونید تو کل این بحثای من یه خلل‌هایی ایجاد بکنید، ولی این کار رو نکنید. اینها در مقام تشبیه و تمثیل برای توضیح دادن مطلبه. میتونید به بنده بفرمایید که فرقی بین عین الیقین با حق الیقین آنچنان ممکنه نباشه. در بعضی از موارد، ولی زیاد گیر ندید. در آتش هست، در عطر هم هست. در عطر شما به واسطه استشمام و قوه شامه خودتون چکار میکنید؟ اون گرده هایی که در هوا پخش میشه میرسه به بینی مبارک و اون حالا پرزه هایی که هستند و عصب ها بوی خوش اون رو استشمام میکنن، به مغز خبر میدن. این همین اتفاق میفته برای چشم وقتی که شما یه رنگی رو میبینید. درباره رنگ حق الیقین دیدنه. توجه فرمودید دوستان؟ ما بحث چشم رو نداریم، ما که میگیم عین الیقین گیر به چشم ندادیم. درباره رنگ حق الیقین دیدنه، درباره بو حق الیقین بوییدنه، درباره آتش حق الیقین سوختن. ما به حق الیقین کار داریم، به چشمش و اینا کاری نداریم. چیزی که حق الیقینش با سوختنه، اگر دیدی میشه عین الیقین، اگر شنیدی میشه علم الیقین. چیزی که حق الیقینش با دیدنه، خب اگر دیدی میشه حق الیقین مثل رنگ، و اگر شنیدی میشه مثلا علم الیقین. اونجا از کلمه عین الیقین شاید نشه استفاده کرد. از این دقت‌های نظری اگه ما بخوایم تو بحثمون بکنیم زیاد هست، ولی میگذریم، ما سخنرانیمون بکنیم کارمون را بندازیم. بعضی از معارف هستن که علم الیقین ندارن، مثل عطر، فقط حق الیقین دارن، فقط باید بچشید ببویید. حالا یه مرتبه دیگه بریم جلوتر. اگر چیزی رو بنا شد که شما با جسمتون نفهمید بلکه با روحتون لمسش بکنید، مثل چی؟ بفرمایید چی رو آدم با روحش لمس میکنه؟ با جسم نمیشه لمس بکنه، نه با چشم، نه با پوست بدن لامسه، با این حسا نمیتونه اونو درک بکنه. نگید با ذهن، با بفرمایید که بشنویم. نه، اصلا بشنویم که گذاشتیمش علم الیقین مرتبه اول، اون که هیچی. بچشیدش با روحتون. یکیش محبته، محبت رو انسان فقط با روحش میچشه، وقت اون حق الیقینش روحیه. یعنی تو باید حس کنی، حالا منم باید از عمق جان بگم، انرژیم ندارم بگم، باید حس کنی که دوستت دارد، دوستش داری، دوست داشتنیست. درسته؟ این با دل چشیده میشه، این دیگه با شامه هم چشیده نمیشه، مثل آتش هم نیست با جسم چشیده بشه. نسبت به محبت انسان چگونه هوشیار میشه؟ با دل خودش، با دل خودش. محل بلعیدن محبت قلب انسانه، نه معده شریف انسان. محل بلعیدن قضا معده است، محل بلعیدن محبت و هضم کردنش و نگه داشتنش قلب انسانه. اونجاست که آتیش میگیره، نه قلب سنوبری. هرچند ممکنه در بین روح و قلب سنوبری انسان از لحاظ گرایش ها یه رابطه ای باشه، کاری نداریم، ما که نفهمیدیم روح چیه تا جزئیاتش رو درک بکنیم. خب اینو باید با قلب چشید، و قلب انسان تازه مراتب داره. بعضی از مراتبش سطحی تر هستن، مثل همین عواطف. عواطف به گرایش های بین بشری میگن. بعضی چیزا هست تو باید با قلبت بچشی یا با قلبت بفهمی. بالاتر از محبت یه سری چیزا هست فقط آدم با قلبش میفهمه، که حالا اونا رو عرض خواهم کرد، اونا رو بهش میگن معرفت. معرفت معناش مشخص شد، محدودش رو مشخص کردیم، حالا ذاتش رو مشخص نکردیم. به قول منطقیون حدش رو گفتیم، رسمش رو نگفتیم، حالا حدش رو حدودن. معرفت چیزیست که با درک حاصل نمیشه، با گزاره نمیاد اینجا. با جسمم حاصل نمیشه، نه پوستش، نه گوشتش، نه استخونش. معرفت محبت هم نیست که با لایه‌های روئین دل درک بشه. گاهی از اوقات همین لایه‌های روئین رو هم تو باید بشکافی و از اسارت محبت هم خارج بشی تا به لایه‌های عمیق‌تر قلبت دسترسی پیدا بکنی. البته اونجا هم محبت هست، منتها محبت از نوع متعالیش. اونا رو فقط با قلبش آدم میفهمه. مثل چی؟ مثل خدا. نسبت به خدا انسان باید معرفت پیدا کنه. آگاهی به درد نمیخوره، دیدنی هم که در کار نیست. خدا رو باید با چی فهمید؟ با دل. امیرالمومنین میفرماد معرفت فهم نه با عقل نظری است. نه با عقل نظری شو بنده میگم، معرفت فهمیدن با قلبه، با قلبت. وقت شما عظمت کوه دماوند رو از کجا حس میکنی؟ از کجا ببینی دیگه؟ بیشتر حس بکنی چجوری میشه کوه نوردی کنیم؟ نمیدونم چند روز طول میکشه. قدیما نمیدونم تو ذهنم بود یه ماه کمتر یه هفته چند روز طول میکشه. ما یه وقتی تا یه کمره هاش رفتیم، سه روزی توی کوه بودیم دیگه، نکشیدیم بیشتر از اون، نه ابزار داشتیم چون سرماش زیاد بود و نکشیدیم. اشکمان بالاخره جاری شد، برگشتیم. کوه دماوند آدم بره بالا، روسش رو تو بکشه، بعد عظمت کوه دماوند رو بفهمه، حس کنه. عظمت کوه دماوند رو وقتی حس میکنی که ذلیلش بشی حسابی، درسته؟ حالا تو میخوای خدا رو درک بکنی. خدا رو چجوری میشه درک کرد؟ معرفت به خدا پیدا بکنی. حالا من این چند تا توضیح بدم، معرفت رو نمیخوام فعلا برم به سمتش. از آثار معرفت یه چیزایی رو به شما عرض بفرمایم. مصیبت، یعنی واقعا حالا یه چیزایی دیگه. من چرا اینجوری شدم بخوام آثار معرفت رو بگم؟ واقعا خیلی آدم رو کار میندازه. دل بدید کمی. بوییدن زیباترین عطرها و دیدن زیباترین صحنه ها لذتش در دنیا چه خبره؟ چقدره؟ لذت خالق اینها رو اگر بهش معرفت پیدا بکنی انقدر بالاست، اینا دیگه میشن مثل لجن برای تو. وقت تو باید لطف کنی، کوتاه بیای و بنده نوازی کنی، ذره نوازی کنی، این چیز غذای خوشمزه رو لطف کنی بخوری. لطف کنی، مزه‌ش هم میچشی ها، ولی تو جهان دیده ای، تو لذت دیده ای. اینا چی آخه؟ اینا چی؟ قش نمی کنی تو بغل اینجور مزه ها، تو بغل اینجور زیبایی ها. همه چی از چشمت میفته، خندت میگیره، خندت میگیره. کسی حاضره تو دنیا بره لجن بخوره؟ به مؤمنم بگو برو گناه بکنه، میگه بارا بینیم بابا از چی داره میگه. حتی مؤمن ها اینجوری حرف نمیزنن، ولی کاش مؤمن ها لوتی بودن مثل حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی. ایشون خیلی لوتی وار صحبت میکرد. یه نفر کتابی نوشته بود درباره ولایت فقیه و دوست داشت ولایت فقیه ولی فقیه بشه، حالا نمیگم اسمشو. ایشون رفته بود پیش آقای بهاءالدینی، آقا کتاب ما رو بخون. ایشون زده بوده کتابو کنار. خب چه خبر؟ گفت آقا این کتاب بارو بخون، ما آوردیم برای شما، زده بوده کنار. گفت آقا این کتاب ولدمونده ولایت فقیه، ما خوندیم، میدونید که بناس ولی فقیه بشیم و اینا. ایشون فرموده بودن که ولایت فقیه که نوشتنی نیست، شدنیه، شما هم نمیشی، بی خود زحمت نکشه. اون زمانی که هیچ خبری نبود، خیلی لوتی بود و با علماش لوتیوار برخورد میکرد. آدم یه کمی گاهی از اوقات لحن آیات قرآن رو که نگاه میکنه خیلی لوتیواره. زرهم، ولشون کن، بذار باشن تا زیر پاشون علف سبز شه. اینا آیه های قرآنه. حتی من فارسی لوتی ترجمهش میکنم اینجوری میشه لاتی. شما دنیا رو دیگه، دنیا چیه؟ محبت های کوچولوی دنیا هستا سر جاشه، ولی وقتی امیرالمومنین میره در خونه خدا چی میفهمه امیرالمومنین از خدا؟ تازه از اون به بعد آتش معنا پیدا میکنه، از اون به بعد عشق معنا پیدا میکنه، از اون به بعد خیلی چیزا معنا پیدا میکنه. و ما تماما تو نمازامون دروغ میگیم، خالی بندی میکنیم. الله اکبر، خدا بزرگتر است. خدا از کامیون بزرگتره؟ تو این چیزی نمیفهمی از بزرگی. بزرگی خدا چیه؟ گنده است؟ حجمش بزرگه؟ نه، با شکوهه. الکی صدا تو گرد نکن برای من فکر کنم آدم حسابی هستی داری چیز مهمی میگی. خب با شکوهه یعنی چی؟ اینجوری کنی که معنا نمیشه که. شکوه یعنی چی؟ خب شکوه چه حسی داره برات؟ چی کارت میکنه؟ چه نوع لرزه ای رو دل انسان ایجاد میکنه؟ من که نمیفهم، شما میفهمید. سبحان الله، سبحان الله، همش خالی بندی. خدا منزه است. نمیدونی چیه؟ تو خودت میدونی چیه؟ ما شنیدیم، ما نماز میخونیم، ما بگید به خدا سر نماز. شما البته انشالله میفهمید همش رو. نماز میخونیم میگیم خدا، ما شنیدیم میگن سبحان الله. مثل یک کسی صداش خوب بود، بهش گفتن یهودی هستی اما بیا اذان بگوی، از مؤذن ما مریضه. گفت من نمیتونم بگم اشهد ان لا اله الا الله، من قبول ندارم پیامبر شما رو شهادت بدم، علی شما رو، اینا رو قبول داشتم که مسلمون میشدم. گفتن بیاد به خاطر صدا. گفت حالا باشه به خاطر صدا، بالاخره من دروغ که نمیتونم میگم. بگو. گفتم بگو، ما میگیم، اقول ما بگو. گفت باشه. رفت بالا منظره، گفت اینا میگن اشهد ان لا اله، یه اینا میگن اولش میآورد. حالا به ما هم گفتن بگید سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. به ما گفتن بگید الله اکبر. ولی ما که چه میفهمیم که معرفت به حضرت حق اینه. معرفت به غیب آدم بخواد پیدا بکنه این. دیگه به چی آدم باید معرفت پیدا بکنه؟ از آثار معرفت من نتونستم بگم. شعار میشه، شعار میشه. یعنی چی؟ آجاقای جوری توضیح بده که برای ما جا بیفته. اولا که من خودم کاملا نفهمم تو این زمینه ها. وقتی کسی کاملا نفهم باشه بهش میگم بیلمز. یه فارسی کفایت نمی کنه، باید از زبان دیگری استفاده کرد که غلظتش بیشتر بشه. هیچ. ثانیا من یه ذره هم فهمیده باشم، تا روز قیامت خودم رو تیکه پاره کنم یه ذره نمیتونم به شما منتقل کنم. چون اینو منتقل کردنی نیست. لفظها همه رهزنن، همه دزدن. لفظها همه خراب میکنن. و بیام تشبیه بکنم لیس که مثل هیچ شی، همه خراب میکنن. من نهایتش بگم خدا مثل مامانت، تازه خیلی خرابش کردم خدا رو. بگم خدا مثل بابات، بغلت گرفته همه رو خراب کردم. ما سعی نکنیم خدا رو زمینیش کنیم، خودمون رو آسمانی کنیم. به شیخ جعفر مجتهدی میگفتن که، حالا یه چیزی بگم از شیخ جعفر مجتهدی، مثلا حالا من از یه عارفی شنیدم که ایشون همچینم بزرگ نبوده با، ولی خب حالا رفقاش همت کردن کتابشو نوشتن. از بزرگتر ایشون من شنیدم که ایشون اندازه هاش چقدر بوده. حالا ما نمیخوایم کسی رو بت بکنیم، ولی هر کی آدم خوبی باشه برای ما نعمتیه. مثال میزنیم از کسی، بت نمیتراشیم. اینو یادتون باشه. خدا خیرشون بده که ما به گرد پای اینا هم نمیرسیم، به پای جوجه هاشون هم نمیرسیم. میگه مریض بود این رگهای بینیش، حالا فشارش بالا بوده، پاره میشده و خون جاری میشده. قیافه با ابهتی داشت. میگفتش که من تو گفتم دکتر بیا، ایشون حالش بده. اومدم دیدم همینجوری خون ظرف گرفته، عشق میریزه، مسته، داره مناجات میکنه. گوش کردم چی داره میگه. هرچی بهش میگم حاج آقا دیگه اصلا نیست تو این عالم، چی داره میگه؟ هم گفت قربونت بشم، تا حالا توی خون و رنگ قرمز برای من تجلی نکرده بودی، ای تجلی تو نمیدونم چی. میگفت من اصلا گیز شده، چی داره میگه؟ خدا براش در این صحنه تجلی کرد. شما میفهمید یعنی چی؟ به حضرت عباس منم بفهمم یعنی چی؟ تجلی کرد. تجلی یعنی چی؟ شیخ جعفر، این شیخ جعفر مجتهدی بهش میگفتن یک کمی حرف بزن، از اون ور بالا چه خبره؟ میگفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. من یه گنگ زبون ندارم که اصلا میگم چی. خواب دیدم، خوابم که میدونی اصلا تعریف کردنش اونه که زبون دارن مشکله. حالا همه عالم هم کر، چی بگیم؟ هبا 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 هبا، هیچ رابطه نیست، کسی به کسی نمیتونه. ما علم به هم دیگه میتونیم منتقل کنیم، معرفت یه راهیه که باید باز بشه. حاجه شما هم دست بر نمیداری یا همینجوری هی داری این چند شبه میزنی؟ عزیزم بدون که بالاخره شب قدر چی باید بگیری؟ حالا در مورد شب قدر انشاءالله، انشاءالله یکی دو شب در مورد شب قدر یه صحبت هایی با هم بکنیم انشاءالله. انشاءالله خدا منو زنده بداره، یکی از آرزوهام اینه که شبهای آینده زنده بمونم که در مورد شب قدر با هم صحبت کنیم. یه انگیزه قوی برای زنده موندن پیدا کردم در کنار انگیزه های دیگری که البته هست، ولی این خیلی مهمه یه کمی صحبت کنیم اگه خدا بخواد. این شب قدر چیه واقعا؟ یه کمی قدرت و عظمت خدا رو آدم تو شب قدر ببینه. فعلا بذارید یه کمی محرومیت بچشیم. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پس. دیگه به چی باید بناس معرفت پیدا کنیم؟ به اولیاء خدا، به حقیقت امام زمان علیه السلام. همه عالم دنبال اینن که آقای امام زمان علیه السلام ببینن. برای چی ببینی؟ چی رو میخوای ببینی؟ ابولهب پیغمبر رو دید آدم شد مگه؟ چی میخوای ببینی؟ به من بگو دیگه. شمر امام حسین رو دید روز عاشورا، آدم شد؟ دید چیکار کرد؟ عمر سعد امام حسین رو دید چیکار، چی شد مثلا؟ دیدن چیکار میکنه مگه؟ چی رو میخوای ببینی؟ مثلا حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها در روایت داره که یه بار گفتم اینجا تو روزه، روزی سه بار در بر اهل بیت حقیقت حضرت زهرا نورش طلوع میکرد. یعنی چی؟ برق میزد، برق که به چشم دیده نمیشه، اون به چشم دیده میشه، اون به قلب دیده میشه. قلب چجوری دیده میشه؟ اصلا بعضیا این گنجینه با عظمت توش رو قفل کردن، نذر کردن که خدایا ما این در رو باز نمی کنیم، در قلبمون رو، تا بریم تو قبرستون. همجوری ذخایر می برند قبرستون، در آکبند قلبشون رو می برند در خونه خدا. خدایا آکه آکه دست بهش نزدم. بعضی ها تمام عمر اینجوری هست. معرفت به حقیقت نبوی پیدا کنی، اون حقیقتی که حضرت آدم قبل از خلقت حضرت آدم اون حقیقت رو خدا خلق کرد و حضرت آدم میخواست در خونه خدا گریه کنه، صدا زد به این حقیقت منو قسم بده. اون حقیقت، حقیقت الهی تو دلی به این سادگی ورود پیدا نمی کنه. قبل از ورود اون حقیقت، یه حقیقتی که تواضعش موجب میشه، کششش، خصوصیاتش موجب میشه به قلب انسان خطور بکنه، حقیقت اولیاء خداست. حقیقت حسین میاد تو دل آدم، یه ذره لرزه تو دل انسان میندازه. لذا خیلی هایی که گریه میکنن برای سید و شهدا، واقعا مصیبت ها هم نیست که اینجوری میکنه. مثلا من به شما امتحان کنید، یه وقتایی بنویسید یه گوشه هایی دیگه، ما میریم اینا رو بررسی میکنیم، یه داستان یه نفری رو درست کنید این سید و شهدا، سید و شهدا نباشه، سیاوش ما مثلا، یه کسی دیگه، بقیهش هم دروغ براش بسازید این سید و شهدا، 72 هم با شهید کنید و تمام مشخصات. بعد یکی هم داستان حسین، سید و شهدا، برید تو آفریقا برید تو آمریکای لاتین، برید تو ژاپن، یه جمعی رو جمع کنید، یه شب قصه این آقا رو بگید، یه شب قصه اون آقا. اسلام مسلمین هم حرف بر میون نیارید، یه کدومش اثرش بیشتره؟ ببینید، نمیگه آدم های سالم ها، آدم های معمولی، آدم های گیر بدن، نه آدم هایی که با دلشون زندگی میکنن، نه آدم هایی که با علمشون زندگی میکنن، با فرهنگشون زندگی میکنن، با هوای نفسشون زندگی میکنن، آدم های صاف و ساده و دلپاک. اگر عالم هم هستن، علمشون تپش قلبشون رو تحت تاثیر قرار نداده. میگی حسین دلش میلرزه، چون این کلمه خودش یه اتصالی داره به چی؟ به اون حقیقت با عظمت که با قلب میشه فهمید، قلبش رو تکون میده. شما فکر کنید مردم به خاطر روزای سید و شهدا، دور سید و شهدا گرفتن؟ مردم آدمن، آدم دلش رو حسین تکون میده. من خودشون نمیدونن چی کار میکنن. یکی میگه معرفت به امام حسین داشته باشه، اتفاقا چیزی که مردم دارن معرفت، علم ندارن، خیلی خبر ندارن چی به چیه، اما ته دلشون یه دریافتی داره از حسین. اون دریافتی که ازش نمیشه سخن گفت، اون دریافتی که نمیشه ترسیمش کرد. اهل بیت میفرمان هر شب جمعه، حالا این روایت، همون روایت های گیج کننده، یعنی آدم میخوره به مغزش، یه سه دور دور خودش میپیچه. آدم حسابی ها، بنده که هیچ مرحوم میشم اگه بخوره به مغزم. بنده الحمدلله ضربه گیرم خوبه، دل قصی که ضربه نمیخوره، تکون نمیخوره از این چیزا. فرمود هر شب جمعه ما اهل بیت معرفت تازه‌ای به خدا پیدا میکنیم که نسبت به اون معرفت آنچه از خدا قبلا میدانستیم هیچی نیست. اهل بیت اینجوری رشد میکنن. یه ماه رمضون ما یه قدم تو معرفت بریم جلو. و قرآن اینو به آدم میده. بری پای قرآن بنشینی، مشاعر خودتو برای حکمت باز بکنی، برای فرقان باز بکنی، اون ترکهایی که از شب اول گفتیم اونا رو هی یه دونه یه دونه بزنی کنار، این سفر روحانی و نورانی ادامه پیدا میکنه تا میرسه به چی؟ میرسه به معرفت. وقتی که رسید قلبت به این که پرده ها رو تونست بزنه کنار، معرفت به خدا پیدا کرد، ملاقات وجه الله کرد، وجه الله الاعظم رو ملاقات کرد با قلبش، که اصلا من خبر ندارم یه همچی تیکهی تو روح من هست، استفادهش نکردم تا حالا، بالاترین استفادهم از قلبم مال عواطف بین بشری بوده. وقت شما خدا رو با قلبت دریافت میکنی. تو ماه رمضان باید این اتفاق بیفته. ماه رمضان ماه معرفت خداست. یه بار آدم خدا رو با اون حقیقتش نام ببره به خدا. بذارید من یه بی ربط حرف بزنم، نمیدونم چی بخوام بگم. کفر گفتن گاهی از اوقات بهتر از حرفای مسلمانی و مؤمنی و درست حسابی اثر میگذاره، معنای خودشونشون میده. اهل دوزخن کسانی که معرفت به خدا دارند. چرا حاج آقا؟ چون دیگه هنر نکردن هرچی بکنن، چون دیگه نمیتونن کار دیگه ای بکنن، چون کم میارن پیش خدا، چون اصلا اونها در بلا دیگه زجر نمی کشن، در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. خدا هم اینجوری بشو، تو هم معرفت پیدا کن، خلاص کن خودتو، تا کی میخوای مبارزه با نفس کنی؟ بعدش هم این منت شو سر عالم آدم میذاری، من این گناه رو نکردم. آدم منت، اون عارف میگه آدم منت میگذاره نمیره که کسافت بخوره، منت داره. هی حراست از دلش میکنه. حالا شما نگاه کن، بعضیا چرا حراست میکنن از دلشون، بعضیا چرا حراست میکنن از دلشون؟ من نمیستم به شما برسم بگم ولی خیلی باحالیا، واقعا نورانی شدی توی ماه رمضونیه. من به شما، به یکیتون برسم ناقافلی وقت اینو بگم، بگم ولی خیلی خوب شدی، تو خوشت میاد، درسته؟ تموم شد. چی شد مگه؟ چه جنایتی اتفاق افتاد تو خوشت اومد؟ خوشش اومده دیگه. خب معلوم آجا خوشش میاد. خدا میگه سیاه شدی، آلوده شدی، بدبخت شدی، سنگ شدی. بابا مگه چی شده؟ هیچی. اون این دل دیگه لایق معرفت الله نیست. یه مقدار مراقبت ها رو ماها دلیلش رو اصلا نمیفهمیم. بابا من تعریف تو کردم دیگه، تو کیف کن. تعریف من تو را اگر زمینیت بکند، البته داری ما، ممکنه من تو رو تعریفت بکنم تو قش کنی تو بغل خدا، یعنی چه بچه خوبی شدی. ده جور مناجات از توش در میاد. یه جورشو امیرالمومنین توی دو جورشو امیرالمومنین توی چیز فرموده، توی خطبه حمام نهج البلاغه. من تعریفت کنم ببین چجوری قش میکنی تو بغل خدا. من تعریفت میکنم یعنی تو بری تو دلت با خدا مناجات کنی، خدا تو باید منو تعریف کنی، اینا که فایده نداره. آقا گریه عشق، من منتظر تعریف تو هم. مناجات دوم، خدا داری میفرستی من دنبال نخودسی ها، میخوای ببینی من مشتری برام پیدا میشه، حاضر به خود فروشی هستم. مناجات بعدی، خدا میخوای زحمت منو کم کنی، بیا خوب شدی تعریفت کردن دیگه، بخور برو دیگه. نوش جون چی میخواستی؟ خوب نشدن شد بودی تعریفت بکنن، خوب شدی تعریفت کردن، برو دیگه. داری منو بیرون میکنی. مناجات، گریه، تعریفت میکنه. خدا تعریف کنی از زبون این به من گفتی، فدات بشم الهی. الهی مثبت و منفی، مناجات مناجات مناجات. خدا من سطحم اینقدر کم بود این منو فهمید، من سطحم اینقدر کم بود این منو فهمید. وجعلنی افضلم ما یظنون، بنا نبود من اینقدر پایین ما اینو بذاری اینو بفهمم من چقدر خوبم. منو بیشتر از اینی که این تعریف کرد قرار بده، بیشتری که دیگه نفهمه. بیستا مناجات از توش در میاد همینجوری، هی مناجات میکنه تو بغل خدا. بعضی هم نه، مناجات نمی کنن تو بغل خدا، میفتن تو همین، شروع میکنن مزه بردن از این تعریف. خب این خراب میشه. وقتی باید مواظبت بکنی دلتو، کسی تعریفت کرد خوشت نیاد. بفرما حالا برای چه ضرورتی داره بعد تعریف کنن خوشم نیاد؟ من جنایته هیچی. این دل اون دلی نمیشه که خدا رو حس بکنه، اون دل نمیشه. دلی که خدا رو حس بکنه دیگه این مسخره بازی ها در نمیاره. بابا آجا احترام ما رو حفظ کن. چه دیگه لجن ماله دیگه، اینا لجن مالی کردن دله. رفقا بذاری من یه چیزی بهتون بگم، من دنبال چی هستم همونو بگم، خودتون هم به دنبالش. دنبال این هستم که ما خیلی غلط بتونیم بکنیم، اینه که بریم برای خود خدا بگیم غلط کردیم، استغفار بکنیم. بهتر از استغفار هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بهتر از اظهار عجز هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اطلاعات خودتون رو ببرید بالا، خودتون رو به این نقطه بیشتر برسونید، روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه. اگر یه لحظه غافل شدید و استغفارت نمیاد، بدون خراب شده اون لحظه. امام سجاد سرش رو به سجده میذاشت، صدا میزد ارحم عبدک الجاهل، من نمیفهمم، به من رحم کن. ببین شما هم اینو برو بگو، من خوبی تو میخوام، جوونی رحم کن، شما هم برو اینو بگو. من که اصلا آدمش نیستم، اصلا عدد این حرفا قاطی آدم ها بشن. نمیفهمم چی رو میفهمم، من چی رو مواظبت میکنم. حاجا آخه چرا اینقدر ما رو به اظهار عجز میندازی؟ برای این که هی اینا رو ترک کنیم. اینجا میشینید شما برای مناجات، تا خونه رفتید استغفار کنید از مناجاتتون، نماز خوندید هر نماز بعدش استغفار کنید از نماز. خدایا ببخش، من اونی که باید که نازده شده که. تا برسی به خدا، وقتی رسیدی به خدا چی میشه؟ بگید دیگه چی میشه اون موقع؟ حالا که پشت درین، وقتی در رو باز کنن خدا رو یه ذره حس کنی، هی باید استغفار کنی از این مرتبه بری جلوتر. چون خودش قدرت مکندگی و کشش خیلی عجیبی داره. خداوند متعال هی میکشدت، هی بیشترشو میخوای، یه ذرهشو بهت بده بیشترشو میخوای، با سرعت برق و باد همجوری حرکت میکنی میری جلو. هیچ چیزی حاضر نیستی بخواد بر قلبت اثر بگذاره. مواظبت و حراست از دل برای چیه؟ برای اینکه این دل به اون معرفت الله برسه، دل به اون معرفت الله برسه. وقتی هم رسیدی به هیچ که نمیتونی چیزی بگی. من یه مثالی میزنم اینجا، میگم در آتش کی به حق الیقین رسیده؟ شما بفرمایید. تو آتش اون کسی که سوخته باشه دیگه. خب منو بیار اونجا، منو ببر توی جلسه ای، یه انشایی بخونم از سوختن، اینجوری بگم، تئاتر بازی کنم به قول قدیمی ها، بگم آتش، وقتی آتش گرفتم آنچنان سوختم، درد همه وجودم را گرفته بود، بند بند وجودم. حسابی اجرا کنم. اونی که سوخته بیار بگه، بگو آقا راحت بگو. میگه وقتی تو آتش سوختم، درد بند بند وجودم، خودشو میکشه مثل من بگه. بعد بهش میگه آقا تو که سوخته، اینو که اونی که نسوخته بودم که احفشو میومد اینا رو میگفت، تو یه جوری دیگه بگو، ما حسشو بگیریم. میگه خب بند بند وجودم. میگه اتفاقا اینو اینم گفت، یه چیز دیگه بگو، تو سوختی آخه، اون نسوخته، اون عداشو در آورد. بعد یه کمی بهتون نگاه میکنه این آدم سوخته، میگه آقا ولمون کن، ما اصلا نسوختیم، اصلا نمیخواد بفهمی شما، من نمیخوام انتقال بدم، ولش کن. حالا اون کسانی که معرفت الله رو پیدا کردن، بیا بهشون بگو که بیام توضیح بدن که چه خبره. چی رو توضیح بدن عزیز دل من؟ شب قدر جوشن کبیر میخونید. روایت نیست شب قدر جوشن کبیر خونده بشه. بزرگان فرمودن، بزرگانی که خیلی متهمن به این که با حضرت ولی عهد علیه السلام ارتباط داشتن، اونها فرمودن واقعا جوشن کبیر رو چه وقتی غیر از شب قدر میشه خوند؟ جوشن کبیر رو یه وقت دیگه هم میشه خوند، همون وقتی که به شما یه بار گفتم شهید چمران در کتابچه رقصی چنین میانه میدان آرزوست در جهاد فی سبیل الله یه حالت اتصالی به خدایی پیدا کرده بود که میگفت خدایا اثر این لحظه رو در نبرد تا آخر عمر برای من حفظ کن. یعنی شهید چمران دیگه قانع بود به این، میدونست دیگه همچی صحنه براش پیش نمیاد، اثرشو فقط برای من حفظ کن. اثر اون خلوص در میدان نبرد، جوشن کبیر مال اونجاست. جوشن زره بهش میگن. جوشن یعنی چی؟ زره. زره در میدان جنگ، در اوج جانبازی، در اوج جهاد فی سبیل الله جوشن کبیر باید خون. جوشن مال اونجاست. وقت شما شب قدر میخونید در اوج آرامش، حالت شب قدر خیلی حالت بزرگی که جوشن کبیر میخونید. بعد آدم تو این اسماء حضرت حق بغلطه. این نفر میگفت من نوار فقط جوشن کبیر گوش میدم. گفتم چرا؟ گفت به دلیل اینکه هر وقت آدم یه حالی داره، بعضی وقتا آدم یه حالی نداره، اما جوشن کبیر رو که باز میکنم تو ماشین، هر وقت که حالم ندارم 10 تا کلمه از اسماء حضرت حق رد میشه، 11 میگیره منو. بالاخره محال شما تو 24 ساعت تو حالتی باشه که یکی از اسماء الهی برقش تو رو نگیره. جوشن کبیر که آدم میخونه میخواد یه کمی در بزنه پشت در خانه خدا، در رو باز کنه. ای خدایی که اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، چشم بسته، گوش بسته، گنگ، پشت درهای بسته، آدم همینجوری اسماء حضرت حق رو صدا بزنه پشت سر هم دیگه، یه اتفاقای با عظمتی میفته. چه برسه به این که در باز بکنن، یکی از اسماء حضرت حق تجلی پیدا بکنه. بفهمید بعضیا که معجزه های بزرگ در تاریخ میکردن، گفتن اینا به حقیقت یکی از اسماء یه ذره دسترسی پیدا کردن که میتونن چیکار بکنن، در عالم خلق بکنن. معرفت الله یعنی حس کردن خدا با دل، و اون حس کردن خدا با دل واقعا یه چیز دیگه است، واقعا یه چیز دیگه است. من به شما یه جمله عرض بکنم، اکثر دینداران و متدینین خبری از حقیقت دین که حقیقت خداست و حقیقت اولیاء خدا ندارن و اصلا کاری هم به این حرفا ندارن و اصلا بل معطلن، اصلا یه حرفا چیه اون برن، هیچی نمی فهمن. تا آخر عمر شما چی نخواهند فهمید. درک حقایق عالم هستی، ما برای اینکه به اولیاء خدا معرفت پیدا بکنیم یه دعایی هست از امام، از ظاهراً از ناحیه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. این دعا صادر شده در لحظات آخر غیبت صغرا، به شیعیان داده شده در دوران غیبت کبرا. این دعا رو زیاد بخونن. اول این دعا مشهوره، این دعا رو براتون میگم، شما به معنای این معرفت این دعا رو بخونید. اگه بتونید گاهی هم همش رو بخونید تو مفاتیح هست، خیلی عالیه. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک یا رسولک. خدا خودتو به من بشناسون، اگه خودتو نشناسم پیغمبرت هم نمیشناسم. علم از طریق امام پیغمبر میره بالا، اما معرفت از اون حقیقت نورانیه، پرتوی از حقیقت خداوند متعال رو پیغمبر داره. تو راه پیدا نکرده باشه حقیقت خداوند متعال به وجودت، پیغمبرم نمیشناسی. این پرتو اوست. اللهم عرفنی نبیک و انک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک، حجت تو حقیقتش رو من بشناسون. اگر حقیقت خدا حجت تو من نشناسونی، زلل تو اندینی، من گمراه میشم. من دیگه چه فایده داره زندگی کردنم؟ زندگی کردنم چه فایده داره؟ خب من برای چی زندم؟ خدا پا داده راه نمیره، دست داده هیچی رو بر نمیداره، چشم داده هیچی رو نمیبینه، گوش داده هیچی رو نمیشنوه، گل گرفته درش میگه میخوام گوشم سالم بمونه، مثلا دیوانه ای مثلا اینجوری پیدا بشه، زبون داده حرف نمیزنه، معده داده غذا نمیخوره. خب برو تو قبرستون بمیر دیگه، آخه تو چه استفاده نمیکنی آخه خودت. قلب داده که عرش خداست، محل درک خداست، خدا رو حس نمیکنه. این داستان بشر امروز که آدم دلش میسوزه، درسته؟ آدم دلش میسوزه. خب این قسمت اول سخن، یه تتمه بهش اضافه کنم، نترسید قسمت دومی وجود نداره که بگید این همه دیگه میخوای حرف بزنی. یه تتمه اضافه کنم، این حرفایی که من زدم چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره الان پیش شما، چقدر اهمیت داره، میخوام وزن کشی کنی. من نمیخوام بگم این سخن از طرف شماست، ممکنه بعضیا بگن که خب آقا جالب بود، بله بد نیست، بالاخره تو معرفت هم خوش یه چیزی بگیرم عارف میشه با اینا. همین واقعا چقدر اهمیت داره؟ خب آجا نه خیلی مهمه واقعا، انصافا واقعا اینجوری بشه خیلی خوبه دیگه. جهنم میدونی برای چی گذاشتن؟ جهنم، آتیش، درد فشار قبر، برای چی گذاشتن؟ برای کسانی گذاشتن که به این معرفت نمیرسن. ای آج آقا آخه انصاف نیست؟ تو اگه بفهمی معرفت چیه میفهمی که خیلی هم انصافه. چرا مشاعر قلبتو باز نکردی؟ میبرد جهنم. گناه هم نتیجه بد بودنته. اصل بد بودنت به اینه که قلبتو برای دریافت خدا باز نکردی. ای آج آقا اینجوری باشه که خیلی ضروری میشه که، ببخشید همینطوره، خیلی ضروری میشه، خیلی ضروری میشه، اهمیتش خیلی خیلی بالاست، جنایتش بابا خیلی عظیمه. آج آقا کسی نگفته بود؟ فقط به ما گفته بودن اگه دکتر شدی کلیه مردمو ندزدی از شکمش بعد بگی که خب حالا تو چیز آپاندیس داشتی برو، و گفتن قاتل نباشی و گفتن. کی گفت؟ کی اینجوری گفته؟ کی اینجوری گفته؟ شما برای اینکه اینجوری نشی نیاز نیست سیدالشهدا بره تو گودی قتلگاه، نیاز نیست فاطمه زهرا پهلوش شکسته بشه، برای اینکه اینجوری بشی برو پای فیلم اوشین اینجوری میشی دیگه. گانگسترهای غربی رو دیدی؟ آرتیست بازی میکردن، بعد جوان مرگی میکردن، یه جایی هم لوتیگری یه کار خوبی میکردن، با همون فیلم هم درست میشی. این دیگه سید و شهداتی که پاره بشه برات نداره. روز قیامت یه آتشی روز قیامت هست، یکی از بلاهای روز قیامت آتشه. آتش روز قیامت مال کیه؟ تا داد بزنم اخلاقم بد بشه کمی بلکه خودم آدم بشم. آتش روز قیامت مال کیه؟ مال اون خاک بر سریه که اینجا یک جرعه ننوشیده از خدا، با قلبش احساس تشنگی هم نکرده. خدا میگه باش تا عمراتت بگذره، حالا بهت میگم چه خبره. چرا خدا میگه؟ چون موجودی در عالم مختار مانند تو آفریده نشده، تو به اختیار به آتش کشیدی وجود خودت رو. حقیقت خودت رو ببین، خدا لطف کرده، سیستمی طراحی کرده آدم ها تا یه مدتی آتیشی که بپا میکنن توش نسوزن. ما آتیش بپا میکنیم، میگه برو عقب، آتیش برو کنار.
چرا آتیش بره کنار؟ آتیش بپا کرده بسوزه خوب.
میگه نه، من به این انسان عقل دادم، شعور دادم، بذار با فهمش برگرده. گوسفند نیست، استر نیست. استران رو چجوری هدایت میکنن؟ تا راه کج بره تا ببین ولبهائم لا یتعدب الا بالضرب. یه الاغی سوار بشی تا اونوری بره تق، فهمیدم اینوری میرم، فهمش با همین تقه، تق تق اونوری برو، پاتو یه دن بزن به شکمش، یعنی تون برو. فهمش هم ایناست. اسبان و استران اینجوری راه میرن. بعد خدا اومده یه انسان آفریده، تعریف رو ببین از انسان، گفته ای چوب و ترکش بلای آتشی که این انسان برای خود ایجاد کرده است. مراقب مراقب نزنی بهش تق، این بذار با عقلش بفهمه خودش بیاد. هی خدا نگرم داره بلاها رو نگرم داره کش میاد. وقتی که آقا طرف میمیره، خدا یفی دستاشو بر میداره، این بلاها اول تو فشار قلب حسابی میچلوننه، حسابی آماده بشه، دستگرمی. بعد روز قیامت هر چی کرده مال خودشه. خدا عذاب نمیکنه کسی رو، خدا عذاب نمیکنه. خدا فقط کاری که میکنه میدونید چیه؟ عذابی که ما برای خودمون درست میکنیم میگیره عقب میگه در خدا مهربونه، یه میداره عقب، میگه نرسه بهش. سیئه یعنی اثر گناه، کفران سیئه یعنی خدای اثر گناهامونو بردار. پشت دستت خیلی فشار اومده، اینا رو ای زدی کنار، لایی با هم فشار میارن، من بمیرم که تو اینا رو برداری، که هیچی دیگه. میدونی چی میشم تو فشار قبر؟ روایت داره هر مؤمنی یه بهره از فشار قبر داره، نمیشه نداشته باشه. در گوشتو بیار اینجا حسی هم بگم، شفاعت ائمه هدا معمولا بعد از فشار قبر. بخواه تو باید لایق شفاعتم بشی، یه حسابی برای خودت بردار، بیا عذاب نشو. ببین به نفع خودته. آخه چرا آقا؟ ما میدونی چرا؟ چون خدا این قلب رو بهت داده. اگه ببعی بودی این قلب رو بهت نداده بود. تو چه کردی با قلب خودت؟ قلب دل تو این آلوده را پنداشتی؟ قلب تو محل معرفت اللهه، برو در خونه خدا. تو رو خدا رفتی مارم یاد کن، بگو این خاک بر سری که این حرفا رو به ما میزن خدا دست اینم بگیر، احساس ضرورت از اینجا بکنید. یه روایت از امام رضا علیه السلام بخونم براتون. انما امروا بالصوم، شما امر شدید به روزه، لکی یعرفوا الم الجوع والعطش، تا جوع و عطش رو بچشید، فیستدلوا علی فقر الاخره، فقر روز قیامت رو یادتون بیاد، نه فقرای اجتماعی. بحث اجتماعی نیست، اصلا بالاتر از این حرفاست. یه تشرشاش هم میره سراغ این که فقیر نواز میشی، ولی فقر و آتش روز قیامت. روز قیامت یکی از بزرگترین عذابها آتش. امام سجاد صدا میزد خدای من از آتش روز قیامت پیش تو پناه میبرم، از آتش روز قیامت. وقت بعضی ها رو روز قیامت نمیذارن آفتاب به سرشون بخوره، اصلا بلا فاصله. اصلا یکی از اتفاقهایی که برای بعضی ها به ندرت میفته این استش که بلا فاصله خدا نمیذاره اینا معطل بشن صحرای محشر. معطلی نداره. عذاب جهنم بازتاب همین چیزیست که ما الان گفتیم ضرورت این حرفا چقدره. وقت خدا عذابو برده عقب که من به عقلم بفهمم این چیزها رو، قدم بردارم، تمنا کنم، بعد صدا بزنه ببین ملائکه من یه دونه این آدم هست بدون چوب آدم شده، اصلا من چوب بهش نزدم،
من زندگیشو فلج نکردم به فهم بدبخت بیچاره است، خودش با عقلش فهمیده فلک زده است، اومده در خونه من داره زجه میزنه، من کارش نکردم، من به چوب نکشیدمش، داره میگه من غلط کردم، اینو نگاه کنید که ساختم، من آدم میخواستم خلق کنم، منظورم این بود،
اینو نگاه کنید.
این برای اداره زندگی خودش یک ریال احتیاج به این مناجات ها نداره، اومده در خونه من داره اینجوری ناله میزنه، من اینو میخواستم خلق کنم.
نه کسی که از خدا هم ابزاری استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو خوب، روابط اجتماعیش رو قشنگ تنظیم بکنه، دعوا نشه، از خدا استفاده کنیم، ترافیک اون برطرف کنیم. خدا خیلی ممنون، شما خیلی قابل استفاده بودی، ما در این راه هم چراغ راه نمایی خیلی استفاده کردیم، هم خداوند متعال و اینا، هم بابا خدا میگه من اومدم برای این نظم شهریتون حفظ بشه، چهار تا پلیس بذارید تمومش کنیم. من اینجوری من به این قصد خلقت کردم. لذا روایت داره جوان نیمه شب میره در خونه خدا مناجات، گریه لحظه مباهات خداست به ملائکه، میفرماید ملائکه من بیایید این ستاره رو روی زمین ببینید. در روایت داره یه جوانی دستشو میبره خود تاریکی شروع میکنه گریه کردن، میگه الهی العف مثل ستاره رو زمین میدرخشه، همه ملائکشو خدا خبر میکنه، میفرماید بیایید این ستاره منو ببینید. خدا نیاز نداره افه بیاد، ولی افه میاد، میگه اینجا افه داره. ببین جوون چرا میگه؟ چون میگه جوون هنوز هیچ ضرورتی رو درک نکرده، نه پاش لب گوره، نه زندگیش فلجه، هیچ، داره با من اینجوری حرف میزنه. ضرورت این بحثا رو چقدر میدونید؟ برید در خانه خداوند متعال، ضرورت این حرفا رو بگید، خدا من برای خودم ضروری میدونم. بچه هایی که تو جبهه به شهادت میرسیدن به این ضرورت ها میرسیدن، میدونی؟ ضرورت نداشت کسی جبهه بمونه، خیلی ها میومدن جبهه برمیگشتن دیگه هم نمیومدن جبهه، درسته؟ ضرورتی نداشت، این ضرورت باطنی، نمیدونم چه اتفاقی میفتاد، کاش آدم شده بودم براتون خبر میدادم، نمیدونم چه آدم. من یه شهیدی رو میشناسم، به چی رسیده بود؟ شما بگید به چی رسیده بود که اینجوری شد؟ شما خودتون بذار جای اون. از مرخصی اومد، بهش گفتن که بچت میگه که بابا، میتونه بگه. اومد بغلش گفت بگو بابا، اونم گفت بابا. و آها دل آدم میره، مخصوصا آدم هم آدم باشه دیگه، بزرگترین تفریحش هم ایناست دیگه، آدمایی که آدم نیستن نه باید کله ملق بزنن تفریح کنن، ولی آدمایی که آدمن تفریحشون اینه دیگه. بذار چهار تا حرف بی ربط بزنم. بعضیا میگن که حالا مجلس رو خرابش نکنم، آدمای خوب تفریحشون اینه، خیلی بچه لطیفه تفریحشون اینه، بچه‌شو بغل گرفت بوسید و یه دوری زد، یه دفعه بچه‌شو گذاشت زمین، گفت شیطون اومد وسط، گفت به خاطر شیرینی بچت یه کمی جبهه رو کمش کن. مرخصی دو سه روز زودتر رفت، گفت من میترسم خرابم بکنه این بچه، من چون رفیقش بودم میدونستم این دل طلایی داره. رفت جبهه و بدن بی سرش برگشت، حراست میکرد از چی براش ضرورت داشت. یه خواهش میکنم سطح بحثم پایین رو نیار، میخواییم بریم مدینه، سطح بحث رو میخوایی پایین بری. حاج آقا بعضی ها نمازش رو نمیخونن، حاج آقا بعضی ها روزش هم نمیگیرن، تو گیر دادی، ما مثلا معرفت الله چرا پیدا نکردیم، در به رومون باز نشده، حاج آقا بعضی ها قتل و دزدی میکنن. میدونی چرا این کارو میکنن؟ دلیلش رو بگم، گناه همه اونا هم گردن توه، چون تو نماز خوندی و هیچ گلی به سر خودت نزدی، اونم آدم با وجدانی بود، گفت بی خیال نماز، درست رفتار کرد، چون تو رو نگاه کرد، تو رو نگاه کرد، درست کرده، بی نماز شده، قاتل شده، دزد شده، جنایتکار شده، اشتباه کرد که تو رو نگاه کرد،
بعد خدا رو نگاه میکرد، بعد امام حسین رو نگاه میکرد، اشتباه کرد تو رو نگاه کرد، ولی کسی تو رو دید و یعنی من خاک بر سر رو دید و آدم نشد، آدم نشدنش درسته، گیرش اینجاست که چرا من رو نگاه کرد. من با نماز خوندنم چه خاکی به سر خودم ریختم که دل اهل عالم رو ببرم؟ فقط نماز میخونم. تا خوبها خوبتر نشن بدا خوب نمیشن، اینو تو عصری جایی من عرض کردم. شما برید سراغ خوبتر شدن، فداتون بشم. اصحاب آقا امام زمان همه اهل این حرفان، همه اهل این حرف. بریم در خونه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. اهل بیت ما رو خرابمون کردن، خدا کنه ما در خونه اهل بیت خراب نشیم. خدای کسانی رو فرستاده بشیم سراغ ما انقدر نازن. یه روایتی رو من از امام حسن مجتبی شنیدم، از امام زین العابدین علیه السلام هم شنیدم، از امام حسن مجتبی است گویا. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام اومد در یه باقی در زد از باغهای خودش اطراف مدینه، باغهایی که باباش کاشته بود تو اون 25 سال قربت، در زد. من اخلاقم بد بود، این همه به شما سرتون داد زدم، من جبران میکنم عزیزم، من عذرخواهی میکنم. آدم حسابی ها که اینجوری اخلاقشون بد نمیشه که، ما آدم ناحسابی هستیم اخلاقمون بد شد، از باب اینکه نقش شم رو تو این تعزیه بازی کنیم، و الا خوبان که میدونی با شما چی بودن. در زد زیر آفتاب گرم، آقا میخواد وارد باغ بشه. خدای این قلان ما که الان تو باغ بود، در زد مدت ها معطل بود، پنی دفعی در باز شد. کیه؟ در باز شد. اومد دم در، آقا فرمود پس چرا در رو باز نمی کردی؟ گوه آقا تنبلی اومد. گوه از من نمی ترسیدی؟ گفت نه، شما رو من می شناسم، شما خیلی نازی. گفتم حالا بعدم سرش رو امام حسن مجتبی گذاشت رو سجده، صدا زد خدای ممنونتم حسن ابن علی، جزو کسانی قرار ندادی کسی ازش حساب ببره. بلند شد فرمود قلم و دوات رو بیارید. قلم و دوات آوردن، فرمود غلام این باغ رو به نام تو کردم، تو رو در راه خدا آزاد کردم، مژده خوبی به من دادی. گفت آقا نه من ببخشید من آقا نه دیگه بارم. خدای امام زمان اینجوری مهربان به ما داده، اخلاقمون خراب میشه. اگر یه بار حجت ابن حسن در رو باز کرده بود، یه نهیبی سر ما زده بود، ما بچه های خوبی هستیم، آدم می شدیم. یه بار می گفت تو برو دوربر ما نپلک، آبرو ما رو بردی بابا، ما دست تو زله شدیم، نمی خواهیم تو همراه ما باشی. یه چیزی هم بگم دیگه، بی نداره دیگه، حالا حرفای خراب هم گاهی یه فواید خوبی دارن. ما مثلا از باب آخوندی زمان این بر اونور می رفتیم، بعد بعضی ها دور ما جمع می شدن تو جبهه خصوصا، مثلا جمع می شد با 3-4 نفر، یعنی یه نفر تو اینا رفتارش خیلی سبک بود، خیلی سابقش خراب بود، ولی خب با هم رفاقت می کرد. من حالا ما خودمون آدم نیستیم، ما ظاهر آدمیت مثلا داریم عداشو در میاریم، بعد به خاطر اینکه وجه خودمون رو حفظ کنیم، بچه ها بهمون گفتن آقا با این نپلک، اینو از خودت دور کن، بهش بگو آقا با من نیا، این آبرو تو رو میبره، این نمیدونی چه جوک های مزخرفی میگه، آدم فلانی بیساری، باش نپر. خدا شاهده من هر دفعه میخواستم بهش بگم ببین با ما نپر، میگفتم اگر امام زمانم برگشت همه حرفو به من زد، من چه خاکی به سرم بریزم. برگرده ببین فلانی، ببین تو حرف ما رو نزنی، ما باید کیو ببینیم؟ تو اصلا حرف ما رو نزن، با ما نپر. ولی اهل بیت که اینجور نیستن، انقدر کریمن، انقدر کریمن. بعضی وقتا تقصیر آدم رو هم گردن خودشون میندازن. ائمه خودشون فرمودن مؤمن کسیه که تقصیر رفیقش رو گردن خودش بندازه. بگم بهتون، شب قدر مهدی فاطمه به خاطر گناهان ما دستشون میبره بالا در خونه خدا، گناه رو به گردن میگیره، من اعتقادمه، صدا میزنه خدا یا من بالا سرشون نبودم، مستقیم اگه کمکشون میکردم اینجوری نمیشدن، شما اینا رو ببخش ببین من چی میشن اینا.
روز قیامت قرار ما، اگه ما همه دیانتمون رو مال دعاهای مهدی فاطمه ندیدیم، حالا ببین. یه حرف دیگه هم بزنم، امشب از امام زمان زیاد سخن به میون اومد، یه چیز دیگه هم به شما بگم. آقا شما پدر بودی تا حالا؟ فاصلت زیاد شده باشه با بچه هات، پدری که پیش بچه هاش باشه با فاصلش زیاد باشه خیلی فرق میکنه. آدم فقط که فاصلش زیاده هی دوست داره یه کلمه محبت آمیز برای پسرش برای دخترش بنویسه، هی محبت کنه، هی مهدی فاطمه پدر ماست پشت پرده غیبت، اینقدر برای ما بیشتر از حد معمول امامان دعا میکنه، چون پدریست که دور افتاده از بچه های خودش دیگه بیشتر میرسونه. به خدا قسم، والله شما هم میشه مثل مردم کوفه، شما امامتون غائبه خیلی بیشتر جگرش داره برای شما کباب میشه. تو رو خدا استفاده کنید، به خدا همه زمین و آسمون جور شدن برای اینکه تو نمونی رو زمین، وردار برو دیگه. من یه شهید تو کربلا میخوام به شما معرفی کنم، یه شهید تو کربلا هست، یه ببینید. پس اگه بنا شد از یه اخلاقی بحثمون مثلا به اصطلاح چی شد، این شد که یه چیزایی رو پیش خودمون ضروری بدونیم، تا دیدیم ما رو دارن محروم میکنن ناله بزنیم. یه شهید تو کربلا بود، تا احساس میکرد میخواست محروم بشه، آقا زمین و آسمون رو به هم میدوخ. کی؟ قاسم ابن الحسن یتیم امام حسن مجتبی تو کربلا، میگفت عمو اجازه بده برم میدان، تا میخواست عمو لطف بکنه صدا بزنه عزیزم نه تو ضعیفی، نمیدونی قاسم چی کار میکرد، نمیدونی قاسم چی کار میکرد، آتشی به پا میکرد. آی همه یه کسانی که اینقدر یبن الحسن میگید، حالا تناسب یبن الحسن گفتنهای امشبمونو با قاسم ابن الحسن بگم، یه تو کربلا هم حسین یه یبن الحسنی میگفت، یه یبن الحسن تو کربلا داشتیم، پسر امام حسن مجتبی، اینم پسر امام حسن عسکریه که ما میگیم یبن الحسن، او یبن الحسن کربلا بود. آقا یک ناله یبن الحسنی از اهل خیام قاسم بلند کرد، خیلی قوغا کرد. دلم که نمیاد روزه قاسم ابن الحسن رو بخونم براتون، فقط شهید مطهری یه حرفی دارن بهتون بگم. میفرماید امام حسین هنگام وداعش با قاسم که ظاهرن رو زانو ایستاد، دیدی کسی رو زانوی خودش به ایسته بچه ای رو بخواد بغل بکنه، رو زانو سرش رو گذاشت رو سینه قاسم، میگه قاسم گریه کرد حسین گریه کرد، قاسم گریه کرد حسین گریه کرد، اینقدر گریه کردن تا هر دو قش کردن به زمین افتادن. همین حسینی که بالای سر عباس بالاخره دست به کمر گرفت بلند شد، قش کرد رو زمین افتاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.